خانم آقایان سلام، فرشید سادات شریفی هستم و این بار از سرآغاز 19 قسمت، قسمت ویژه و سرآغاز دومین سال و دومین فصل پادکست مولانا خانی با افتخار در گوشرس مهر و توجه شما هستم.
مولانا خانی قسمت 19.
این قسمت 19 به زندگی مولانا اختصاص داره و بیشتر تشکیل میشه از تنها صوت بازمونده از استاد فروزانفر و همینطور از بخشهایی بهگزین شده از مدخل مولانا در کتاب تازه منتشر شده فرهنگنامه تصوف و عرفان، نوشته مولوی شناس برجسته روزگار ما و شاگرد استاد فروزانفر دکتر محمد استعلامی. در لابلای قسمت‌های این دو منبع با شما خواهم بود.
با اعتراف به عدم قابلیت و کم‌مایگی سخنی چند در باره مثنوی شریف خواهم گفت. مقدمتاً عرض می کنم که شعرگویی و سخنسرایی مولانا با شعرای دیگر این تفاوت دارد که او در آغاز عمر و روزگار جوانی فقیه و مفتی و مدرس بوده و هرگز بیتی یا قطعه و غزلی نسروده و ناگاه پس از اتصال به شمس الدین محمد ابن ملک داد تبریزی و هیجان و شوری که از تابش انوار او در محیط ساکن و آرام وجود مولانا برانگیخته شده به نظم شعر پرداخته و سماع و رقص آغاز کرده است و چون ملاقات وی با شمس تبریزی در شهر قونیه به سال 542 صورت گرفته، پس دوره شاعری مولانا بعد از این تاریخ و در حدود 38 سالگی او شروع شده و مطابق روایتی که در نسخه اسعد افندی از نسخه های کهن و معتبر دیوان کبیر قید شده، نخستین غزلی که فرمود غزلی است که مصرع اول آن این است: آه از آن رخسار برقنداز خوشمه پاره ای. چنان که آخرین غزل وی به نص شمس الدین افلاکی که با سلطان ولد فرزند مولانا معاصر بوده و کتابی مفصل و مبسوط در شرح احوال مولانا و پدر و یاران گزین وی تألیف کرده، غزلی است که در شب آخر زندگی یعنی شب پنجم ماه جمادی الاخره سال 672 به نظم آورده و مطلعش این است: رو سر بنه به بالین، تنها مرا رها کن، ترک من خراب شب گرد مبتلا کن. و بنابراین دوره شاعری او تقریبا 30 سال می شود.
بخش پر اطلاع و جذابی که شنیدید و یک سرآغاز فروتنانه داشت، ظاهراً تنها صوت باقی مانده از بزرگترین مثنوی پژوه و مولانا شناس روزگار ما استاد بدیع الزمان فروزانفر است. همه بزرگی ایشون البته باعث نمیشه که ما در کنار سخنان و یافته ها و نکات ایشون نخواهیم به مراجع دیگر و تازه تر نگاه بکنیم و همونطور که در شرح و گزارش ابیات مثنوی به دیگر شروح نظر کردیم و در کنار شرح ایشون قرار دادیم اینجا و همین نکته، این سوال رو هم میخوام سرآغاز این شماره و این پادکست قرار بدم که به مولانا اختصاص داره. سوال این است: آیا مولانا با دیدن شمس شاعر شد؟ منبع تازه انتشار یافته ای که پیشتر هم بهش اشاره کردم، فرهنگنامه تصوف و عرفان از دکتر محمد استعلامی، جدیدترین منبع در بین اون جدید هاست. اینجا و به عمد و برای مقایسه رویکرد ایشون با رویکرد استاد فروزانفر، جوابشون به این پرسش رو میشنویم و بعد سیری در زندگی مولانا رو ادامه خواهیم داد. ایشون تقریبا در انتهای اون بخش زندگی نامه مدخل مولانا جلال الدین از فرهنگ نامه چنین میگند: چند پرسش دیگر از سرگذشت مولانا پس از آنچه با نقل و نقد روایات و برداشت از قرائن در دسترس گفته شد، چند پرسش دیگر به ذهن می‌گذرد که باید آنها را پاسخ داد. مولانا گفته بود که در خاندان او شعر گفتن و ساز و سرود و سماعی که شمس بر زندگی او و یارانش افزود سابقه نداشته، اما آیا میتوان گفت که سراینده آن غزلهای پرشور دیوان شمس تا آن روز تجربه ای از شاعری نداشته باشد؟ مولانا بسیاری از آثار ادب فارسی پیش از خود را خوانده بود، با ادب عرب هم آشنایی داشت و در آنچه از او بر جای مانده یک بیت را هم نمیتوان گفت که در سالهای بلخ و در سالهای سفر از بلخ تا قونیه سروده باشد. حدسی منطقی و نه حکم قاطع این است که در آن سالهای پیش از طلوع شمس، ذهن مولانا تراوش‌های شاعرانه داشته که آنها را نگهداری نکرده است و پس از پیوستن به شمس که آفرینش پنهان ذهن او از قید و بند رسوم آزاد شده، در او یک شاعر عاشق با کاروانی از شور و حال و ساز و سرود فرود آمده است که ساربانا بار بکشا زشتران. تفاوت ظریفی که توی این نگاه استاد استعلامی با استادشون استاد فروزانفر وجود داره در همین نوعی تردید و احتیاط در کنار نگاه منطقی است. اولا میگن حدس منطقی و نه حکم قاطع. دوم اینکه پیش زمینه های شاعران دانستن ذهن مولانا رو هم به دقت ذکر میکنن و سوم آنگونه به مولانا نگاه میکنند که از جنبه قدسی فاصله داره و یک انسان بزرگ هست مولانا، یک کاملا انسان، ویش و پیش از این که انسان کامل هم باشه یا نباشه. این لحن و این صدا و این نوع احتیاط ها و نتیجه گیری ها و ارجاع ها در سرتاسر این فرهنگنامه فراوان هست. نکته دیگر این است که خطابه استاد فروزانفر حول مثنوی میگرده و ایشون میگن با توجه به پیشرفت تحقیقات مولوی پژوهان سر اون رو ندارند که درباره سوانح احوال مولانا زیاد صحبت بکنند. در نتیجه یک قسمت دیگه از فرمایش ایشون رو هم به جای خودش خواهیم شنید، ولی دستمایه اصلی ما فرهنگ نامه خواهد بود که در 10 قسمت و با روایت هدا ناصح بهگزینی از بخش زندگی نامه مدخل مربوطه رو میشنویم که مزین شده به موسیقی های خاطر انگیز مرتبط با مولانا و اشعارش و مشخصاتشون رو میتونید در کانال تلگرام ما هم پیدا بکنید.
یک، مولانا جلال الدین محمد 604 الی 672 قمری. جلال الدین محمد فرزند بهاءالدین محمد ابن حسین بلخی در تاریخ تصوف ایران و در تاریخ ادب فارسی نادره است که هرچه درباره او بگوییم و بنویسیم ناگفته و نانوشته بیش از آن است. واژه‌هایی مانند عالم، فقیه، واعظ، مفسر، مدرس، محقق، متفکر، شاعر، صوفی و عارف هیچ یک تصویر جامعیت شخصیت او نیست و در زندگی پربار او گویی همه مریدان و دوستداران هم خطابی جامع‌تر از واژه مولانا، یعنی بزرگ ما، سرور ما را برای او مناسب ندیدند و با خلاصه کردن همه اوصاف او در واژه مولانا، گویی همه آن اوصاف دیگر را هم بر زبان می آوردند. دو، مهاجرت بزرگ. چون می روی بی من مرو، ای جان جان بی تن مرو، بهاءالدین محمد مشهور به بهاءالدین ولد در بلخ واعظی سرشناس بوده که شهرت او به شهرهای دیگر خراسان بزرگ می رسیده و سخنان او که گاه با لطایف کلام صوفیان همراه بوده بر دل مشتاقان می نشسته است. فرزند او جلال الدین محمد مولانای خردسال آن روزگار، ولادت ششم ربیع الاول سال 604 قمری، با پدر در سفر بوده است و گاه در سخن او به خاطری از آن سفرها بر می خوریم. از جمله این که او در فیه مافی از حمله سلطان محمد خوارزمشاه به سمرقند در سال 609 قمری یاد می کند. او خود در آن سال کودک 5 ساله‌ای بوده و دختری را دیده که با گریه و زاری به خدا پناه برده و از آسیب سپاه خوارزم در امان مانده بود. اما سفر بهاءالدین ولد و خانواده او از بلخ هنگامی آغاز شده که به تقریب 10 سال از مرگ فخر رازی می گذشته و پادشاه خوارزم هم در آن سالها نگران هجوم ترکان آسیای میانه بوده است که زمینه آن را بی تدبیری خود او فراهم کرده بود. در چنان احوالی سفر بهاءالدین ولد می تواند تنها به قصد زیارت کعبه آغاز شده باشد و نه از کینه فخر رازی یا از بیم سلطان خوارزم. با این فرض معقول، پس از انجام فریضه حج با خبر ویرانی و بیسامانی خراسان، او بازگشت به خراسان را ناممکن و مهاجرت به ولایت دیگر را به صلاح خود و خانواده خود دیده است. آن روزها برای فرهیختگانی که از برابر سپاه مغول جان به در برده بودند، آسیای صغیر و حمایت سلجوقیان آن دیار امیدی بوده که بسیاری از فرزانگان آواره را از خراسان و عراق و از حجاز و شام و ولایات دیگر به قونیه می‌خوانده است. 3. در نیشابور. نیشابور پیش از سال 618 قمری آبادترین شهر خراسان بوده و در آن فریدالدین عطار، طبیب فرزانه و ادیب سخن‌آفرینی می‌زیسته که یکی از فرهیختگان تاریخ مشرق زمین بوده است. عطار در کنار پیشه آبرومند طبابت زندگی آسوده و پرحاصلی داشته و پرداختن به آثار صوفیان و پدید آوردن آثار ممتازی در ادب صوفیانه نیمه روشن زندگی او بوده است. اما در مقاله عطار نیشابوری در این فرهنگنامه می‌خوانیم که او صوفی خانقاه نشین نبوده است و نویسندگان تذکره ها او را مانند بهاءالدین ولد به خانقاه کبرویان فرستادند. اگر راویان از دیدار بهاء ولد و مولانا با عطار سخن گفتند، چون این دیداری پیش از ویرانی نیشابور و کشته شدن عطار در سال 618 قمری میتواند واقع شده باشد. اما نخستین راویان سرگذشت مولانا، فرزند او سلطان ولد، فریدون سپه سالار و شمس الدین افلاکی از چنین دیداری سخن نگفتند. بیش از 2 قرن پس از مولانا، دولتشاه در تذکرت الشعرا و جامی در نفحات الانس چون این دیداری را گزارش کردند و خلاصه روایت آنها این است که عطار از حضور بهاء ولد در نیشابور آگاه شد و به دیدار او رفت و اسرارنامه خود را به مولانای جوان هدیه کرد و به بهاءالدین ولد گفت زود باشد که این پسر تو آتش در سوختگان عالم زند، که همین کرامت و پیشگویی با ذهنیت فرهیخته عطار هیچ مناسبتی ندارد و اعتبار روایت را زیر سوال می‌برد. در تاریخی که این روایت نوشته می‌شود، به تقریب 250 سال از روزگار عطار گذشته و در این 250 سال هیچ کس از چنان دیداری سخن نگفته است. اما آنچه تخیل کسانی چون دولتشاه و جامی را به روایت بدل می کند، وجود زمینه مناسبی در این واقعیت است که مولانا به سخن سنایی و عطار توجه دارد و خاص از اسرارنامه عطار چند حکایت در مثنوی آورده است و در آن روزگار که هیچ کس از سندیت روایات نمی پرسد، همان چند حکایات اسرارنامه در مثنوی مولانا می تواند روایتی را در تخیل دولتشاه یا جامی پدید آورده باشد و دیدار مولانای نوجوان با عطار تخیلی است بر پایه این واقعیت که مولانا شعر عطار را دوست می داشته است. چهار، از حجاز تا قونیه. پس از زیارت کعبه و به احتمال قابل قبول زیارت مرقد رسول خدا، مسافران از راه کاروانی غرب شبه جزیره عربستان رهسپار شام شدند و باز جزئیات و مدت ماندن آنها در شهرهای دمشق و حلب که در آنها مدارس و حوزه‌های علوم دینی دایر بوده است، روایات مستندی ندارد. می‌دانیم که مادر مولانا در لارنده در گذشته و خاک او در آن شهر است. مولانا هم در لارنده گوهر خاتون دختر شرف الدین سمرقندی مادر سلطان ولد را به همسری گرفته است. اما باز همه جزئیات روایت افلاکی که مسافران را روی هم 12 سال در آن شهرها سرگردان می کند درست نیست. اگر آنها پس از آغاز سفر از بلخ و رفتن به بغداد و حجاز و شام 12 سال دیگر در سفر بوده باشند، ورودشان به قونیه پس از درگذشت بهاءالدین ولد می شود. پنج، رو چو برهان محقق نور شو.
آی همه خوفتند و من دل شده را خواب نبود، همه شب دیده من
و روشن است که بهاءالدین ولد شاگرد فرزانه و صاحب دلی از شهر ترمز دارد به نام برهان‌الدین، مشهور به برهان محقق، و مولانای خردسال میبایست معلمی داشته باشد که مقدمات مدرسی را به او بیاموزد و بهاءالدین ولد او را به برهان‌الدین ترمزی می سپارد. این آموزش باید از خردسالی و شاید از سن 3 و 4 آغاز شده و تا 12 یا 13 سالگی مولانا 8 تا 10 سال ادامه یافته باشد. مولانایی که در قونیه بر جای پدر می نشیند، برهان محقق و پیوند معنوی خود را با او به یاد دارد و 1 سال پس از درگذشت پدر، هنگامی که برهان در آرزوی بازیافتن آن دو سر از قونیه در می آورد، برای مولانا هم بازیافتن او غنیمتی است. باز این گوشه روایات افلاکی و جامی که برهان‌الدین در ترمز بالای منبر بود و به الهام غیب از مرگ بهاءالدین ولد آگاه شد و فریادی کشید و از منبر فرود آمد، از همان تخیلاتی است که در مناقب العارفین و نفحات الانس نظایر بسیاری دارد و عقل سالم حکم می کند که برهان محقق فقط با آرزوی بازیافتن بهاء ولد و مولانا و بی هیچ کرامتی از آن دست ره سپار قونیه شده باشد. می دانیم که برهان 9 سال در دیار روم بوده. در آن سالها مولانا از تعلیم و ارشاد او فیض می برده، حضور او در تعالی روحانی مولانا مؤثر بوده. اما اینکه او مولانا را مطابق روایت چند بار به چله نشانده و 2 بار به شام فرستاده است، روایات مستند و معتبری ندارد و گفته شد که مولانا تا پایان زندگی برهان‌الدین محقق ترمذی و پیش از طلوع شمس تبریز در قونیه همچنان سرشناس‌ترین مدرس علوم شرعی و در لباس اهل مدرسه بوده است. گر شدم خاک ره عشق، مرا خورد مدینه.
آنکه کوبد در وصل تو کجا باشد خود.
شش، طلوع شمس تبریز در قونیه. چند روزی پیش از شنبه 26 جمادی الاخرای سال 642 قمری، شمس الدین محمد ابن علی تبریزی، درویش غریبی که پاسخ پرسش‌های ذهن کنجکاو خود را در زادگاه خود نیافته و در جستجوی کسی متفاوت با دیگران شهر به شهر سفر کرده بود، در یکی از کاروانسراهای قونیه، سرای برنج فروشان یا سرای شکر فروشان، در کسوت بازرگانی ناشناس حجره‌ای می‌گیرد و چند روزی گوش می‌خواباند تا از پیشوایان شریعت یا طریقت کسی را که شهرت و محبوبیت بیشتری دارد پیدا کند و چنان که در شهرهای دیگر آن مشهور و محبوب را با پرسش‌های متفاوت خود بیازماید. او چند روزی می‌ماند و می‌شنود که مردی از بلخ به نام جلال الدین محمد، مدرس چند مدرسه و گرمی بازار او چنان است که دیگران را به رشک آورده و شمس هدفی برای مرد آزمایی پیدا می کند. به یاد داشته باشیم که مولانا هم با اینکه هنوز در کسوت اهل مدرسه است و هیچ نشانی از سلوک صوفیانه در زندگی او نیست، شاگرد پدری بوده است که گاه با سخنان اهل مدرسه نظر موافق نداشته. پیش از طلوع شمس هم مولانا 9 سال در سایه ارشاد برهان الدین محقق ترمذی ذهنش خراش‌هایی برداشته بود و در برخورد با شمس تبریزی برای یک تجدید حیات روحانی آمادگی داشت. درباره نخستین برخورد شمس با مولانا اول باید گفت که در مقالات شمس تبریزی سخن از کسی است که شمس او را در دمشق می‌دیده و از او با همین لقب مولانا یاد می‌کند، اما او مولانا جلال الدین نبوده و در روایت متفاوت دیدار شمس و مولانا در قونیه یک وجه مشترک دارد که سخن از نخستین دیدار است.
یوسف سانیستین
خضر است و الیاسین، مگر یا آب حیوانیستین؟
این باغ روحانیستین یا بزم یزدانیستین؟ این کیستین؟ این کیستین؟
این باغ روحانیستین یا بزم یزدانیستین؟ سرمه سپاهانیستین یا نور صبحانیستین؟
هفت، منم بهشت خدا، لیک نام من عشق است. در پشت این روایات ناهمخوان واقعیت این است که چند روزی پس از 26 جمادی الاخرای سال 642 قمری، دیداری نامنتظر، دو تن را که هر دو در جستجوی کسی متفاوت بودند، روبرو آورده و هر یک از آن دو کسی را یافته که دیری نومیدانه در آرزوی یافتن او بوده است و اتفاقی که در آن روز افتاده هیچ شباهتی به سلوک خانقاهی درویشان هم نداشته است و هیچ یک را هم مرید یا مراد نمیتوان گفت که مولانا و شمس هر دو از آنچه رسوم خانقاه است هموار فاصله داشتند. در همان نخستین دیدار شمس مدرس 38 ساله‌ای را از مسند تدریس و سجاده زهد برمی‌گیرد و رقص کنان به بزم عاشقان حق می‌برد و مولانا گوش شنوایی می‌شود برای سخنان متفاوت شمس که درک آن را نه احدالدین کرمانی داشته است و نه محی‌الدین ابن العربی. در آن روز دو نادره زمان هر یک دیگری را ویران کرده و دوباره ساخته است و آنچه مقالات شمس تبریزی و دیوان شمس و مثنوی مولانا را از همه آثار ادب صوفیانه ایران متمایز می کند همین واقعه حیرت انگیز است که شاید در تاریخ بشر فقط یک بار اتفاق افتاده باشد. برای درک آن هم نخست باید معنای عشق به ارزش‌های فراتر از این زندگی مادی را در ذهن مولانا و شمس بشناسیم تا بدانیم که به خلاف تصورهای عامیانه مناقب نویسان به 40 روز یا 3 ماه یا 6 ماه بیخور خواب زیستن هم نیازی نبوده است. 8. سخن و سیمای شمس. دیری پس از آن که مردازمای شمس به یافتن آن انسان متفاوت در مولانا جلال الدین می انجامد، شماری از یاران مولانا به ثبت سخنان شمس می پردازند و در آنچه از او با عنوان مقالات شمس تبریزی انتشار یافته است، بازتابی از آن واقعی استثنایی نخستین دیدار را هم می‌بینیم. در آن سخنان پراکنده شمس دریچه دل را می‌گشاید و از نوجوانی خود می‌گوید که حتی پدرش، مردی که او را به نیکی می‌ستاید، از درک احوال فرزند ناتوان بوده است. شمس بزرگتر می‌شود، چندی پای درس اهل مدرسه و بعد با صوفیان می‌نشیند. ابوبکر تبریزی مشهور به سلباف هم گرهی از کار او نمی‌گشاید، در جستجوی کسی از جنس خود قادر به درک احوال او تا روی بدو آرد و او را قبله سازد که از خود ملول شده است. در آغاز سفر شاید خود او هم نمی داند آن کسی که می جوید چگونه کسی باید باشد. اما نخستین دیدار با مولانا آن نایافتنی را پیش چشم او می نشاند.
هر زمان نو شود دنیا و ما، بی خبر از نو شده اندر بقا، پس تو را هر لحظه مرگ و رجعتیست، مصطفی فرمود دنیا ساعتیست، آزمودم مرگ من در زندگیست، چون رئیز این زندگی پایندگیست. کیستی تو؟ کیستی تو؟ قطره ای از باده های آسمان، اینجا هم زندان و ما زندانیان، حفره کن زندان و خود را وارهان. کیستی تو؟ آدمی مخفیست در زیر زبان، این زبان پرده است بر درگاه جان. کیستی تو؟
در مقالات شمس تبریزی شخصیت شمس وجوهی همانند با عارفان و فیلسوفان و شاعران و درویشان دارد و در کنار هر یک از آنها بنشیند غریب است و از آنها نیست و پنهان زیستن در کاروانسرای قونی هم باستاب همین قربت است. در آن کنج کاروان سرای می باشیدم. آن فلان گفت به خانقاه نیایی؟ گفتم من خود را مستحق خانقاه نمی بینم. این خانقاه جهت آن قوم کردند که ایشان را پروای پختن و حاصل کردن نباشد. گفت مدرسه نیایی؟ گفتم من آن نیستم که بحث توانم کردن. اگر تحت لفظ بحث کنم آن را نشاید که بحث کنم، و اگر به زبان خود چنان که من می اندیشم بحث کنم، بخندند و تکفیر کنند و به کفر نسبت کنند. من غریبم و غریب را کاروان سرا لایق است. باز بگویم که رابطه مولانا و شمس هیچ شباهتی به سلوک خانقاهی ندارد و آن دو نه پیر یک دیگرند و نه مرید یک دیگر. هر دو چون دیوژن روز روشن چراغ برگرفتند که از دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست. 9. برویده حریفان بکشید یار ما را. بیگمان مولانا و شمس چندی و نه چند ماه به خلوت نشستند تا آنچه را در مدرسه نمیتوان گفت با یکدیگر بگویند و بدانند که راهشان نه از مدرسه میگذرد و نه از خانقاه، اما به جهانی فراتر از این دنیای خور و خواب و خشم و شهوت میرسد. مولانا از کرسی تدریس و سجاده زهد برخاسته بود تا دست بیفشاند و پای بکوبد، غزلهای شورانگیز بخواند و خدا را در فریادهایی بجوید که به تمامی از دل برخواسته بود. اما در قونیه چه میگذشت؟ مدرسان دیگر که درس و بحثشان در قیاس با مولانا از رونق افتاده بود، فرصتی یافتند و به فریاد آمدند. مریدان و شاگردانی که معلم و مولای خود را از دست داده بودند با آن فریاد پیوستند و شمس شهری را به آشوب کشید. اما شمس ماجراجوی بدندیشی نبود که به نام دین و خدا همه چیز را ویران و مرادی محبوب را از مریدانش جدا کند و وجدانش او را نیازارد. در آن آشوب اگر سخن از کفر و الحاد و جادوی شمس یا از جنون و گمراهی مولانا بر زبان آمده باشد، به دور از آب و تاب روایات گزارش واقعیت است. شمس پس از 15 یا 16 ماه پرآشوب در اندیشه رفتن بود تا شاید آرامش را به مولانا و خوشنودی آن را به مریدان او بازگرداند، و بازگرداندن آرامش به مولانا ممکن نبود. روشنی خانه تویی، خانه به مگذار و مرو. پنج شنبه 21 ماه شوال سال 643 قمری شمس بی خبر از قونیه می رود و نمی گوید که به کجا می رود. روشن است که با رفتن او آن شور عاشقانه مولانا بالا میگیرد و غزلهای پرشورتری از جان و دل او میجوشد، اما نبودن شمس بیش و کم راهی باز میگذارد که یاران بار دیگر مولانا را در حلقه محبت بگیرند، به سماع او بپیوندند و درس تازه آغاز شود که در آن مفتی عشق همه را به سماع میخواند و این متعصبان شهر را بیشتر کلافه میکند. و مولانا از این مقتضای شرایط بیمی ندارد و دلتنگ نیست. جستجوی شمس دیری بی حاصل می ماند. کجا رفتی که پیدا نیست گردت؟ زهی پرخون رهی کین بار رفتی. پس از چندی از دمشق خبر می رسد که به شام است شمس تبریزی. به تقریب تا 1 سال پیام‌ها و نامه‌های مولانا شمس را باز نمی‌گرداند و مولانا سلطان ولد را با وجوهی برای هزینه سفر به دمشق روانه می کند. نمی دانیم که فرزند مولانا چند ماه در سفر بوده است تا شمس را به قونیه بازگرداند. در سخنان بر جای مانده از شمس از او می شنویم که بازگشتن به قونیه را آسان نپذیرفته و پس از موافقت هم با سلطان ولد قرار او این بوده است که راه درازی را پیاده بپیمایند. شمس سخن از بازگشت از حلب گفته است، اما سلطان ولد می گوید بازگشت از دمشق جانب روم. گزارش روشن این رفتن و بازگشتن را هم بی آب و تاب راویان در ولدنامه او باید خواند و در برداشت‌های منطقی استاد فروزانفر در زندگی مولانا جلال الدین محمد مشهور به مولوی.
دو چشم اشکواری یادم.
10. بوی گل را از که جوییم؟ از گلاب. بار اول که شمس از قونیه رفته بود او را در دمشق یافتند و او از دمشق یا حلب به قونیه آمد. گویا مولانا خود به امید بازیافتن شمس به شام رفته و سخن از دو سفر است که شاید فراغت از آشوب قونیه بوده و اندوه فراغ شمس را هم تسکین می داده است. در دیوان شمس اشاره مولانا به دمشق در چند غزل هر یک می تواند اشاره به سفر اول یا سفر دوم شمس باشد. آنچه این سفر یا این دو سفر را به واقعیت نزدیک می نماید تصویری است که سلطان ولد از برخورد مردم شام با احوال مولانا به دست می دهد که با همه شیفتگی به شخص مولانا از عشق او به شمس در شگفت بودند که شمس در چشم آنها یکی از گمنامان عوام بوده و مرتبه‌ای نداشته است که مولانای روم چنان دیوانه او شود. سخن کوتاه که سفر یا دو سفر شام مولانا را به شمس نمی رساند و بازگشت به قونیه هم با این پرسش روبروست که او در بازگشت با آشوبی که می تواند دوام یابد چه خواهد کرد. اما صلابت شخصیت مولانا پذیرفتن واقعیت و تجدید حیات دیگری را ممکن می سازد. مولانا به حلقه مریدان بسیار خود برمیگردد و بیان که در مدرسه پنبه فروشان یا مدرسه دیگر حضور یابد، خانه خود را به مدرسه متفاوت بدل می کند و روشن است که درس او دیگر فقه و حدیث و تفسیر نیست، اما از همه این مباحث اهل مدرسه بهره دارد. در این بازگشت گویی مولانا شمس را در ضمیر خود باز آفریده و از زبان او سخن می گوید و درس او بیشتر با حقایقی آمیخته است که پیش از آن او و پدرش گاه به آن می پرداختند.
از سال 642 تا حدود سال 657 یا 662 طبع مولانا به نظم مثنوی رغبت ننموده و مدت 15 یا 20 سال تنها به سرودن غزل و دیگر انواع شعر می پرداخته است. پس از وفات صلاح الدین فریدون زرکوب در غره محرم سال 657 مولانا به صحبت چلبی حسام الدین حسن ابن محمد سرگرم گشت و مطابق روایاتی که هست وی از مولانا درخواست تا منظومه‌ای بر وزن حدیقه صنایع غزنوی یا منطق الطیر فریدالدین محمد عطار نیشابوری به نظم آورد و مولانا 18 بیت که در آغاز نخستین دفتر مثنوی آمده و در اون اوقات سروده بود بر حسام الدین عرضه فرمود و بدین ترتیب نظم مثنوی آغاز گشت و مولانا به تقاضای حسام الدین مثنوی را به نظم می آورد و حسام الدین می نوشت و باز بر مولانا می خوند تا به سبب مرگ زوجه حسام الدین فترتی واقع گشت و مدت 2 سال نظم مثنوی در عهده تعویق افتاد تا آنکه حسام الدین فراغی حاصل کرد و تقاضا را از سر گرفت و مولانا به نظم دفتر دوم شروع فرمود و مرتباً تا پایان دفتر ششم به نظم مثنوی اشتغال داشت.
مولانا خانی مثنوی معنوی.
آنچه شنیدید کوششی بود در مرور بر زندگی مولانا در 19 اپیزود از پادکست مولانا خانی که سرآغاز فصل دومش هم هست. در پایان این قسمت چند سپاس وظیفه منه. اول از شما شنوندگان و مخاطبانی که پرمهر و خطاپوش ما رو همراهی کردید و امیدواریم که همراهی شما رو از این به بعد هم داشته باشیم. دوم از استاد محمد استعلامی که وقتی من باهاشون مطرح کردم که میخوام بخش‌هایی از مدخل مولانا جلال الدین رو در اپیزود ویژه خودم بگذارم با عنایت همیشگی محبت کردند و محتوای اون رو به من رسوندند تا بتونم در کوتاه‌ترین زمان بیشترین استفاده رو ازش ببرم. سوم برمشه طاهریان به واسطه تمام جد و جهدی که در این مدت با ما داشته است و همراهی گشاده دستانش در کنار هدا ناصح یار تازه مولانا خانی که گزیده خانی بخشایی از مدخل فرهنگنامه تصوف و عرفان لطف او و با صدای او. امیدوارم این قسمت مورد توجه و استفاده شما قرار بگیره. از قسمت 20 به ادامه داستان‌های مثنوی می‌پردازیم و به زودی با پرداختن به آثار مولانا در قالب یک اپیزود ویژه دیگر در خدمت شما خواهیم بود. تا دو هفته بعد و شماره دیگری از پادکست مولانا خانی، جان آباد و خاطر آزاد رو براتون آرزو میکنم.